بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم انی اسالک بحق روح ولیک علی ابن ابی طالب الذي ما اشرك بالله طرفة عين ابدا ان تعجل فرج وليك القائم المهدي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدنا ويا مولانا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. برادران ارجمند، خواهران گرامی موجود در این میقات القرآن مقدس، آیه از قرآن رو بیادتون بیارم که این آیه همواره در جلسات مد نظرتون باشه. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. هنگامی که قرآن خوانده می شود گوش به سخن قرآن بدید و ساکت باشید که انشاءالله مورد رحمت خدا قرار بگیرید. به هنگامی که آیات قرآن تلاوت می شود حتما از سخن گفتنهای دیگر با یکدیگر خودداری بفرمایید، مورد رحمت خدا قرار بگیرید. من در سفری که به هندوستان داشتم، با اینکه مدت زبانش خیلی زیاد نبود و خیلی چیزها در اونجا دیدم، خیلی جاها رفتم که اصلا بیان و شرح اون مطالب و آنچه که دیدم خودش نیازمند جلسات متعدد دیگری هست. یکی از این مطالبی که من نظرم رو فوق‌العاده به خودش جلب کرد، هم قصه خوردم هم شاد شدم، رفتن به معبد افرادی بود که اینا در ایران هم نمونه‌هاشو ما قبل از انقلاب داشتیم، به نام سیک معروف هستند. نمیدونم دیدید ندیدید، هندی‌هایی که خیابون چرابر قدیم به اصطلاح مغازه داشتن توی مملکت و از جمله اموری که براشون حرام هست این است که موهای بدنشون رو کوتاه کنن بزنند، لذا موها در هر جای بدنشون باشه خلاصه بلند می شود دیگه. اینها معبدی داشتن در اونجا در شهر حیدرآباد که برای بازدید که من رفته بودم اونجا تعجب کردم. اولا دم در معبد باید کفشتو از پا در می آوردی بیرون، پای برهنه، بعد وارد می شدی. حالا هم دقیقا خاطرم مدتم نیست، احتمالا بود دیگه، و سرت رو هم باید با یک پارچه می پوشوندی قشنگ. اون وقت ما که خب هندو چی نبودیم، به صلاح سیک نبودیم، ولی خودشون که وارد می شدن از همون دم در معبدی که وارد می شدن یک دونم گذاشته بودن یک سکوی بزرگی و کتاب مقدسشون رو که به نظر خودشون مقدس بود به نام بابا گورو نانک، این کتاب رو که من دارم اشتمالم، این کتاب رو بر روی این به اصطلاح قسمت بلند گذاشته بودن. هر کس از در وارد می شد از محل ورود به سجده در برابر کتابشون می افتاد که معتقد بود کتاب مذهبیشونه. البته چه هرچون هم چه مذهبی، ولی به هر حال اعتقاد و باور. و اونجا خلاصه تا اون دم اون قسمتی کتاب گذاشته بودم میره به همین فرم سجده مانند، وقت نسبت به خود کتاب تازه بلند میشد ادای احترام دیگری میکرد دیگه. این رو من دیدم، گفتیم الحمدلله خدایا این لطف تو بر ما بود که ما رو در خانواده مسلمان به دنیا آوردی، ما رو در خانواده شیعه به دنیا آوردی. اینا دست ماها نیستشا، از خدا تشکر کنید. هازا من فضل الله یا من فضل ربی، البته این خود خدای متعال خواست شما رو در این خانواده ها. چرا شدی نمیدونیم، پدرتون چی کار کرده، مادرتون چی کار کرده. خب قدر این افتخار رو باید دونست. متاسفانه در مجالس ما نسبت به کتاب مقدس مذهبی ما که تنها کتاب مقدس موجود در دنیا هست و هیچ کتابی در جوار و رنگ تقدس نداره که اسمش قرآن کریم هست، این احترام حد اقلی هم به عمل نمیاد. یعنی مجلس خط که حالا البته تعطیل هست، شما وقتی میرید در این مجلس خط قاری داره قرآن میخونه، هر دو هم داره با هم دیگه حرفاشون رو میزنن. انقدر کردیم 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 تو به این روزگار گرفتار شدیم دیگه. یعنی بحث درازی داره، فعلا وارد اون بحث نمیخوام بشم. اجمالا حداقل ما مراعات بکنیم وقتی قرآن خوانده می شود، حتی نوار قرآن را می شنویم، سکوت کنیم، حرف نزنیم با هم دیگه. این اهانت به خود خدای متعاله، چون قرآن کلام خود خدای متعاله و هیچ کتابی در دنیا اینجور نیست. اون هنگام سکوت بکنیم، حالا در اون فاصله که قاری نفس بخواد شاخ بکنه و تازه کنه حرف بزنیم، شاید خیلی مشکل نداشته باشه. ولی به هر حال به هنگام خواندن قرآن کریم حواسمون جمع باشه، انشاءالله در هر جا که هستیم هم خودمون سکوت بکنیم و همین که مردم رو مراقبت بکنیم که اگر سکوت نکردن توجهشون بدیم باید سکوت بکنند. حالا هدیه به روح متعال حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یک صلوات بلند بفرستید. جلسه گذشته بحثمون در مورد این کتاب که سعی میکنیم این هفته انشاءالله بدون حرف پیش تمامش بکنیم ناتمام ماند. آغاز کردیم بحثی را در مورد یک کتاب مقدسی که برای یهودیان فوق العاده مقدسه و این کتاب اگر برای عده‌ای از یهودیان ارزشمندتر از کتاب عهد عتیق نباشه مطمئنن کم ارزشتر نیست. اسم این کتاب هست تلمود و در این حال شما پیدا میکنید یک شباهت‌های فراوانی بین لفظ عبری و لفظ عربی را. تلمود عبری همون تلمیز عربیه، یعنی محصل یعنی شاگرد. حالا تلمود چه هست؟ خب کتاب اولی که وجود داشت و به قول حضرت موسی از سوی خدای آورد، اون اسفار خمسه توراتی بود. حالا بعدها کتابی هم که منسوب است به انبیا بنی اسرائیل به چسبوندن، مجموعاً شد چی؟ شد عهد عتیق، صحف انبیا قبلی. این اولش بود. منتها تشبیهن جلسه قبل عرض کردیم که همان گونه که ما در قرآن کریم این رسم رو داریم، منتها ما بر مبنای فرمان خود قرآن داریم این کار رو میکنیم، که قرآن نیازمند است به تبیین و هر آن کس که ادعا کند قرآن رو به تنهایی میفهمد مطمئنن این قرآن نفهمیده، چون این خود این قرآنی که اون مدعیست میتوان به تنهایی فهمید خودش داره داد میزنه که من تنهایی قابل فهم نیستم. آیاتش هم در این ارتباط براتون خوندیم، بگیم براتون آیینتون هم آیین قرصیه، ما هرچی میخوایم وارد این بحثا نشیم نمیشه. هستم آیین قرصیه، شما هیچ آیینی پیدا نمی کنید در دنیا، در دنیا به زرس قاطع و با قاطعیت کامل دارم میگم که مانند آیین حقه شیعه اثناعشریه مستدل و منطقی باشه و بشه از هر آنچه که در این آیین وجود دارد دفاع کرد و بتوانیم به جرأت ادعا کنیم که یک مطلب حتی یک دونه خلاف عقل در مجموعه اعتقادات و باورهای شیعی پیدا نمی شود. دیگران ندارند. به هر حال قرآن باید روشن کرده شود، در حالی که تمام قرآن از سوی خدای متعال هست، در این حال به نظر من تمام قرآن باید تبیین بشود. شما حتی آیات الاحکامتون هم داستانش همینجوره، گفتین تکرار نکنید براتون. اونایی که باید برامون روشنش بکنند، تبیینش بکنند، مبسوطش کنند، گستردش بکنند، اونا کیا هستن؟ باز خود قرآن معرفی میکنه، افرادی هستن که قرآن به دانان صفت راسخ در علم را میدهد. راسخ در علم یعنی کسی که در دانش خودش ذره تردید نداره. نمونه زندش هم نهج البلاغه مولای ما علیس، برید نگاه کنید اونجا امام هر چی میگه قاطع بیانش میکنه. ممکن است چنین باشد و شاید این گونه باشد، در کلمات این بزرگوار وجود نداره اصلا. خب یه همچین تشکیلات و برنامه‌هایی رو اومدن برامون عنوان میکنند که تورات و اسفار خمسش و اون عهد عتیقشون در کلیتش در طول گذار تاریخی توسط دانشمندان و بزرگان یهود اینها تفصیل پیدا کردند. یک عبارت تفسیر قرآنند، تفسیر توراتند. همونطور که شما تو قرآنتون دارین تفسیر دیگه، تفسیر سنگین هم مال ائمتونه، ما هم داریم. منتها فرق ماجرا اینه که ائمه ما معزون از سوی خدا بودن که چیکار کنن؟ قرآن رو تفسیر بدهن و بازش بکنن. اما اینه که شما میگی اینا کیا هستن؟ دانشمندان یهود. به هر حال این مجموعه الان که بعضی وقتا عنوان کرده میشود مجموعه ایست واجد 66 جلد، خیلی ها 66 جلد، تلمود واجد 66 جلده که ما ندیدیمش، البته هر جمع رفتیم پیداش نکردیم. ولی یه چند سال قبل که من در اصفهان صحبت میکردم اونجا یه بنده خدای آمد و به من این کتابو داد، البته به عنوان امانت به من داد. بعدن به او گفتم که من این کتاب مورد نیازم هست، من دارم کار میکنم، به ما ایشون کتابو بخشید. این به نام گنجینه ای از تلموده، اسم کتاب اینه. یعنی شما در برابر 66 جلد تلمود نگاه کنید اینه، اینقدر جزء خیلی کوچولویشه، ولی کفایت بکنه، همینم زیاده آدم خواهد در برابر شرف بزنه. پس در واقع تفاسیر شفاهی است که دانشمندان یهود و کتاب اصلی خودشون نگاشتند. حالا این تلمود شامل چند قسمته؟ تلمود رو عنوان میکنن، در خود این کتاب هم آمده، دو قسمت عمده داره. یک قسمت اسمش میشناست، میشنا. این میشنا چه داستانی داره باید براتون باز کنیم و عیناً از روش بخونیم که خدای ناخواسته در این قضیه دست خودمون نبرده باشیم. اجمالاً این میشنا یعنی احکام شرعی عمدش، میگن مأخوذ از خود توراته. البته خود تورات چی از شعالا کتابه که مأخوذ از او باشن چه خواهند شد؟ اون وقت این میشنا خودش یه برنامه تفسیری داره، یعنی دانشمندان یهود آمدن بر میشنا تفسیر نوشتن، به نام گمارا گذاشتن اسمش رو. خب اینا خیلی مهم نیست به نظر من، اما میشنا که در برگیرنده قواعد و قوانین مأخوذ و منبعث از تورات هست، او دارای چه قسمت هایی است؟ عنوان کرده بخش ها و موضوع مندرجات میشنا به طور خلاصه به قرار زیر است. خب چی اونا؟ حالا میگه که بخش زراعیم، باز زراعیم رو بهش دقت داشته باشید، یعنی بخش کشاورزی و بذرها، کلمه زرع عربی، این ابریشه. خب یک لغت در اینجا به کار آمده به نام سدر. سدر به زبان انگلیسی S-E-D-E-R هست، سدر یعنی بخش. پس یک بخش از بخش های میشنا چی هستش؟ بخش کشاورزیشه. شیش بخش هم بیشتر البته نداره. بعد میریم سراغ بخش دومش. البته این بخش ها خودشون واجده به اصطلاح زیرفست های زیادی هستن که به درد ما خوندنش نمیخوره، وقتمونو میگیره. فقط مطلب دوم یا بخش دوم عبارت از بخش موعد، درست این کلمه عربی، منتها موعد در زبان عربی هم مصدر میمیه، هم اسم زمانه، هم اسم مکانه. اینجا نه، اینجا موعد فقط به یک معنای خاص به کار رفته، ایت هاست. پس یک بخش از کتاب چی؟ تلمود و میشنای تلمود عبارت از بخش چی؟ از بخش اعیادی که توش جشن میگیرن. این هم دومیشه که چیا هست؟ اگر رسیدیم و لازم دانستیم، البته فکر نمی کنم اینجا هم باشه، راجع به این روزهای شادیشون هم خوشحالی صحبت خواهیم کرد. بخش سومی که هست بخش ناشیم هست. ناشیم، صدر ناشیم، کلمه ناس تو عربی، ناس عربی شده عبری چی؟ ناشیم. قرابت دو زبان خیلی با هم زیاده. این هم بخش زنانه در این به اصطلاح میشنا. بخش دیگری که بخش چهارم باشه بخش نزیقین هست. نزیقین که البته من معادلش رو تو عربی پیدا نکردم، به نام آسیب ها و خسارات، صدر نزیقین هستش. بخش پنجمش بخش قداشیم هست. قداشیم اگر شما شین رو بکنید سین، قداسیم، مقدس. پس امور مقدس صرف یا بخش های مقدس چین قضیه. بخش ششم که بخش آخر باشه صدر یا بخش تهاروته. تهاروت همون تهارت، یعنی به اصطلاح پاکیزگی ها. این بخش های عمده است که میشنا رو تشکیل داده. اما مطلبی که اینجا خیلی خیلی مهم هست، برای خود من خیلی مهمه و شما هم دانستنش رو لازم بشمرید، در زمانی که این بحث ها رو ما آغاز کردیم، شاید مهمترین و نخستین جمله‌ای که بر زبان جاری شد این بود: دین چیزی به غیر از توحید نیست. در دین اگه بخواید خلاصه کنین، اصاره بکشید که بالاخره دین داره چی میگه، خود بحث ارتباط انسان با خدا رو مشخص کنه، بحث توحیده. خب در این آیین هم همینطور هست ظاهرا، منتهای خدایی که معرفی میشه به درد عمه جونشون میخوره، چون وقتی که بحث خدا رو تو تورات میکردیم همتون بودید و شنیدید دیگه. حالا تو اینجا از به اصطلاح همین کتاب بسیار مقدس اینا تلمود، یک عبارتی من خوندم همینطور موندم معطل، بخندم یا بگریم. در صفحه 40 این کتاب یه همچین عبارتی اومده: خداوند قبل از آن که طوفان نوح را بر جهان آرد، 7 روز به خاطر نابودی بندگانش سوگواری کرد. هنوز نوح به دنیا نیاورده بود، که نوب بیاد بعد یک سری خلاصه اون فامیل و قومخیش پیدا کنه، بعد بره دعوتشون کنه، اونا ایمان نیارن، از خدا درخواست مجازات و مکافات کنه برای اونها، تازه بعد خدای بطار دستور ساختن کشتی رو به او بده و بعد هم خلاصه مردم بیان یه رد بشن. کلما مر علیه ملعون من قومهی سخرومن، رد میشدن میگفتن نوح اینجا خرابه، بالا خونه اجاره است، کشتی برای چی میسازی، خشک خشک این زمین. اونم جواب میداد امروز نوبت مسخره کردن شماست، فردا نوبت ما میشه. تا حتی اذا جا امرنا و فورت تنور، از داخل تنور نونوای آب زد بیرون، از زمین اومد بالا، از بالا هم چی شد، شروع کرد به باریدن همه دنیا را. ای جانم به قربانت یا ابا عبدالله، جانم به قربانت یا ابا عبدالله. علامه بزرگوار ما چند تا حدیث آورده، ناب نتیجه و ماحصل کل این احادیث اینه، پیغمبران خدا همشون با همه علو مقامشون تا بر امام حسین گریه نکردن خدا بهشون پیغمبری نداد. این مزخرفات رو رها بکنید، امام حسین یعنی گریه بر امام حسین، گریه بر امام حسین. چهار تا فرنگ رفته لامذهب، پیغمبر اکرم در روز ولادت حسین بر امام حسین گریه کرده، روز ولادت که روز شادی و سرور هست طبیعتاً دیگه، بچه متولد شده. جبریل برای پیغمبر خبر آورد همون روز، ضمن تبریک گفتن از سوی خدای متعال که این حسین، داستانش اینجوری میشه. پیغمبر گریست، فاطمه زهرا سوال کرد بابا جون شما رو چه میشه، نمیخواست بگه، تازه بچه به دنیا آورده، اصرار کرد. او صدای ناله فاطمه زهرا در خانه خودش به گاه ولادت فرزندش حسین بلند شد. میشه بهش رفت، معطلش نشید بدون گریه بر امام حسین علیه السلام. حالا همتون اونجا رو خواهید دید انشاءالله، ماشاءالله هم نداره. ورسود نو سوار کشتی شد با یارانش، اونه که بهش ایمان آورده بودند، رسید به یه جا کشتی شروع کرد. آها اینجوری چنه در شرف غرق شدنه، صداش بلند شد خدایا میخواییم بارم غرق کنی، چی کار کردیم؟ ندا رسید که یا نوح مطلب اینجور نیست، جایی که شما رسیده کشتیتون الان بالای یک جاییست که زرزیرش اون خشکی کسبش هست، اسمش هست کربلا، کشتید اونجا. این کشتی به تبعیت از اون زمینه که می لرزد که نشان دهد خلاصه اینجا اتفاقی میخواد رخ بده. چه اتفاقی؟ جواب آمد که فرزند پیغمبر آخر زمان رو میکشن تو این سرزمینی که الان کشتشون بالشه. خب ما چیکار کنیم؟ ندا آمد که بر حسین گریه کنید تا کشتی آرام بگیره. اون حالا خدا به حق پیغمبر به ما توفیق سوگواری بر امام حسین رو نصیب بفرماید. گمان میکنم اینقدر گفته باشم همه شنیده باشم. این همه کار کردم الحمدلله، قاضام فضل ربی، کتاب بنویس، حرف بزن، فلان کن، مناظره کن، درس بگو، این آمده. ولی به خود قرآن کریم قسم، من تمام اینهایی که کردم به اندازه یک دقیقه که برای امام حسین گریه کرده باشم برایش قیمت قائل نیستم. یک دقیقه برای امام حسین گریه کرده باشم. حالا خدا قبل از که اصلا خلاصه طوفان نوح رو بر جهان بیاره، هنوز طوفان نیاورده و خلاصه نزدیک اینها، خودش نشسته 7 روز به دست گلی که بعد به آب خواهد داد بر بندگانی که داره غرقشون میکنه گریه کرده. اینم نحوه معرفی خداست. اما میرسیم بحث فرشتگان که در این تلمود یه بحث فرشتگان آمده. آنچه که این عنوان میکنه، دکتر کوهن عنوان میکنه، نویسنده این مجموعه، طبق نظریه تلمود 2 طبقه از موجودات عاقل در جهان وجود دارند. یکی طبقه الیونیم یا ساکنان جهان بالا، اگر درست خونده باشم این کلمه رو نمیدونم، که همان فرشتگان هستند، و دیگر طبقه تحتونیم، اولیا، سفلا یا اولیا و تحت، هر دوشین کلمه اینا عبریه، یا ساکنان عالم پایین که نوع بشرند. گرچه در ادبیات دانشمندان یهود فراوان از فرشتگان سخن رفته است، لکن علم به احوال فرشتگان از ایشان شروع نشده است. تصویر یک دربار آسمانی که خدا پادشاه آن است و جمع کثیری از فرشتگان او را احاطه کرده اند در کتاب مقدس پیدا میشه. اون بالا تو الیونیمه خدا قصری درست کرده، خودش هم نشسته اونجا، تاج هم بر سرشه و خلاصه چی؟ اونجا جمع کثیری هم از فرشتگان او را احاطه کرده. درست عین یک آدم خدا معرفی میشه، فرشتگان هم بندگان این آدمند. یه چیز مطالبی که دادن زیر بغل اینها، و خیلی از جهان ناچار به اعتراف به این قضیه شدند. در صفحه 79 این کتاب خدمتون عرض کردم، یک تیز زده اسرائیل و سایر ملل جهان، این از نوشته‌های تلمود هستش. تعجبی ندارد اگر ببینیم در آثار و نوشته‌هایی که دانشمندان یهود برای یهودیان باقی گذاشتن اهمیتی استثنایی، این بسیار حائز اهمیته. شاید جلسه اولم که ما صحبت کرده باشیم این حرف زده باشیم، اهمیتی استثنایی برای ملت اسرائیل قائل شده و سکنه زمین به 2 قسمت تقسیم شده باشند، اسرائیل و سایر ملل جهان. از این هندونه ها زیاد زیر بغل دادن به یهودی ها. از این بابته که یهودی ها اصلا حاضر نیستن دختر به غیر یهودی بدن، میگن آنها را که قریب هستن وارد خودمون نمی کنیم اصلا، هر برنامه هم بخوان صورت بدن از مسیرهای دیگر صورت میدن. همینجا خاطرتون باشه، این بحث اگر زنده باشه امتداد پیدا خواهد کرد. بحث فراماسونری بحث بسیار بسیار پیچیده است. سازمان سری یهوده، مخفی یهوده. داستان صهیونیسم یه داستان عجیب غریبی هستن. داستان لاینز، باشگاه لاینز، روتاری، نظیر اینها، وحایت حتی هر کارم بخوان انجام بدن به عنوان یهودی انجام نمیدن، زیر 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 از طریق وابستاشون انجام میدن. و یک نوبت گفتم و حالا عرض میکنم، هر چه در دنیا اتفاق میفته، هر چی از تباهی، فساد، از مسائل لامذهبی، حتی شیطان پرستی هم به یک اعتبار که برای خود من تقریبا قطعی شده است، سر از آخر صهیونیستا در میاره بیرون، او هم و هر وسیله‌ای که بتوانند در اخلاق مردم تأثیر میذارن، در مذهب مردم اثر میذارن، و بعدم خودشون رو به اعتبار همین بیانات صاحب جهان میدونند. اصلا فراوان داره، من یکیشو براتون خوندم، کیست مانند قوم تو اسرائیل ملت یکتا در زمین. تازه این کتاب اول تواریخ ایام داره از خود تورات نقل میکنه، ملت اول دوی کره زمین شما هستید اصلا. بقیه ملل و افراد و موجودات رو خدای متعال به خاطر شما چه کرده؟ یا از یمن وجود شما خلق کرده. یک بخش تلمود وجود انسانیه و سخن درباره انسان گفتن به شکل مختصر گفته بودیم و فصل درش میکنیم. این اصل اولین جمله‌ش هم همینه که انسان شبیه خدا آفریده شده است، اساس تعلیمات دانشمندان یهود درباره وجود انسانی است. چرا؟ چون این اصل که خدا انسان را به صورت خودش خلق کرده دیگه اصل تلمودی هم نیست. در سفر پیدایش اولین سفر از اسفار خمسه این جمله موجود هست، انسان شبیه خدا نه، خدا شبیه انسان. البته یک بحث خیلی جالب که من به خنده انداخت زیاد اینجا میکنه راجع به روح میکنه. این من کیستم خدمتتون دارم دیگه، این جزوه کوچولویه. اونجا به دلایل گوناگون اثبات کردم که براهین علمی و سیستم عصبی و مسائلی از این قبیل چه شواهد دیگری مثل هیپنوتیزم و مثل رویای صادقه و مثل اسپیریتیزم و نظیر اینها چه انسان غیر از این بدن واجد یک بدن دیگری هم هست. همه ی وجود انسان به این بدن خلاصه نمی شود. این بدن ما وسیله انجام کارهای ماست و چی هستش و تحت فرمان یک شخصیت و حیثیت دیگری که نامش روح هست. البته به تعبیر قرآنی کلمه بیشتر کلمه نفس. اونجا اثباتش کردیم و این روح با این بدن با همدیگه چجور تجانس دارند. بسیاری از مردم میگن وقتی روح از بدن فلانی کس خارج شد. در همین برنامه ماه رمضان که میخوام 70 سال سیار نکنه، سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه 4ش یک کتاب رو داشت تشویق میکرد مردم به خوندنش. اون کتاب اتفاقا ما معرفی کردیم، خدا بیار زمان ماجه آرزا رو، به خاطر فوت اون کتاب خلاصه معرفی شد، دانشمند آمریکاییه. و بعد هر چی میگفتن تو اون برنامه قبل از افطارشون این بود که روح از بدن خارج شد. مگه روح در داخل بدن هستن؟ آخه بی سواد ها، روح غیر ماده است، بدن ماده است، از خصوصیات ماده داشتن ابعاده و روح ابعاد نداره. بزرگانی که مطلب خوب درکش کردند بر مبنای روایاتی که مخصوصا علامه بزرگوار ما مجلسی در 2 جلد بهار 61 و 6 این احادیث همه رو جمع کرده، کارم تمام کرده، بر این اساس شما در میابید نسبت روح با این بدن نسبت نور این چراغ است با خود این چراغ. الان به شما بگن این نور در داخل چراغه، خب چرا طرف من داره میاد؟ داخل چراغ نیستش این. خب چه جوریه پس ارتباطشون؟ ما میگوییم که این نور احاطه بر خود چراغ داره، اون محیطه و این چراغ چی هستش؟ محاط هست. این ارتباط روح با این بدنه. زمانی که انسان زنده است این ارتباط برقراره، یعنی روح انسانی محیط بر این بدن مادی عنصری خاکیش است. وقتی که از این دنیا رفت چی میشه؟ این ارتباط قطع میشود. نه اینکه نور روح از داخل بدن میکشه میاد بیرون، از کدوم سوراخ میخواد بیاد بیرون؟ آخه اندازه و حد نداره روح. چه بیانیست، از قربونت برم از امیرالمؤمنین، اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت والعالم الاکبر. تو آدم خیال کردی موجود کوچولی از این بدنی که انقدر ریزه میزه است و فلانی حرفا، عالم بزرگ تو هستی، عالم کهکشانی عالم کوچک است در برابر تو. او بیان اون بزرگوار. حالا نگاه کنید، میگه ساختمان اعجاب انگیز بدن آدمی سبب شگفتی دانشمندان یهود شده. خیلی خوب زحمت کشیدن و آنها را به تحسین واداشته است. اگر در یک مشک پر از آب، حالا باد، اگر در یک مشک پر از باد سوراخی به اندازه یک سر سوزن احتاس گردد، فلفور تمام هوا از آن خارج می شود. ولی بدن انسان دارای سوراخ‌ها و منافذ بیشماری است و معذالک روح از روح او از آن خارج نمی شود. این احمق خیال کرده روح در داخل این بدنه، با اینکه در بدن منافذ و سوراخ‌های فراوان وجود داره، اما موقع مردن روح از این منافذ از کجا باز خارج میشه؟ بگو اصلا در داخل بدن نیست که بخواد خارج بشود. به این ترتیب نگاه کنید، قدر معارف دینتون رو بدونید. به خدا یکی از کارهایی که تو این برنامه ادیان میشود همین مطلبه. آدم بداند که خدای متعال به او چه ثروت عظیمی رو عنایت کرده است. به خدا ما قدر این دین رو نشناختیم و ندانستیم. هرچه ناصحان مشرق گفتن قبول نکردیم. حالا هرچی دعا میکنی مستجاب نمیشود. نمیشود چرا؟ چون کفران نعمت کردیم. ما کفران نعمت قرآن کردیم. چی بگم براتون؟ در زمان پهلوی عرض کنم که پلید مبارزه میکرد سخت با دین، سخت. یک دونه کتاب در اومد بیرون، 23 سال، اسم کتاب 23 سال بود. این از اول تا آخرش فحش به قرآن و پیغمبر اکرم بود. از منم نپرسید اینو کی نوشته بوده، چون نمیتونم بگم. ما که همون زمان هم به لطف خدای متعال و تعلیمات پدر و مادرمون، هم من هم آقا رضا رحمت الله علیه، در مسیر دین افتاده بودیم الحمدلله. وقت دانشجو بودم بسیار میگشتیم که این کتاب پیدا کنی بخونی برای جواب درست بکنی، چون 23 سال یعنی 23 سال پیغمبری پیغمبر اسلام منظورش این بوده. بالاخره به هزار مصیبت اینور اونور به شکل قاچاق کتابو گیر آوردیم، گرفتیم خوندیم اون چه لازم دانستیم یادداشت کردیم برای جواب گفتن دیگه. اگر از کسی در اون زمان این کتاب رو میگرفتن این کتاب رو گرفته بودن میبردنش اونجایی که عرب نیلبک بندازه، دستگاه امنیتی حکومت پهلوی، اون وقت یک کتاب ضد اسلام بوده. حالا من دست شما رو بگیرم برم مقابل دانشگاه تهران، همونجایی که کتاب میریزن پیاده رو، هر جور کتاب ضد اسلام بخوای پیدا کنی پیدا میشه. مقصد کتاب این ملحد خدا ناشناس بی ادب که اسمش داکینزه، فلسفه رو علم کرده، فلسفه داروین یا داروینیزم رو به اصطلاح مطرح کرده به شدت درج تمامتر تا نفی خدا بکنه و به هر چی خدا و خدا برسه فوش میده. کتاباش تو هم مقابل دانشگاه تهران برید نگاه کنید. ما قدر قرآن ندانستیم، ما قدر امیرالمؤمنین ندانستیم. وقتی قدر ندانید شی ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. حالا خدای متعال در وهله اول وقتی قدر نعمش دانسته نشود، در وهله اول نعمتو چیکار میکنه؟ قطعش میکنه. اگر امتداد پیدا کنه نعمت تبدیل به نقمت میشود اون وقت دیگه. نه کسی بنالیم، نه کسی شفه کنیم، نه از رئیس جمهور بگیم فلان کار کرده به همان کار کرده، این صحبت ها نیست، اینا اعمال خود ماست. پیغمبرم به ما قشنگ معیارشو داد، معیارشو دقیقاً پیغمبر اکرم داد، انما هی اعمالکم ردت الیکم، هر چی سرتون میاد کار خودتونه. شدیم یک ملتی مثل گرگ، هر کس به توانت پاره کند مزایقه نمی‌کنه. قدر قرآن ندانستیم، قدر اهل بیت پیغمبر ندانستیم، قدر صدیقه کبری فاطمه زهرا ندانستیم، هی تو این مملکت تو روزنامه‌هامون برامون نوشتن این داستان هجوم به در خانه فاطمه زهرا و آتش زدن خلاصه فلان یا حرفا، اینا همش افسانه است. هی گفتند و آدم بر گرگه بر امام حسین سخنها گفتند، حرفا زدند. حسین محبوب در خانه خداست، با چیه بر حسین محبوب خداست، اینا بحثم نداره. حتی اینجور شد به درک که نمیخوایید ازتون میگیریمش. این وهله اولشه. اگر سرتون به سنگ خورد برگشتی چیکار میکنیم ما؟ این اتم قرآن میگه دیگه، این اتم اتنا، شما برگردید ما هم چیکار میکنیم؟ ما هم برمیگردیم. لذا تا امتی وضع خودش رو اصلاح نکند مستوجب رحمت خدای متعال نخواهد شد. همه تون همین چه خبرات توی مملکت بگذره خلاصه بدان. در صفحه 114 این کتاب دانشمندان یهود با این عقیده موافقند که گناه آدم و حوا در باغ عدن بر همه نسل‌های بعدی آنان اثر گذاشته است. یه مزخرفی این داره میگه، مزخرف‌تر از اینشو مسیحیان میگن اون و این مزخرفی که مسیحیان میگن عیناً وارد اسلام شده. خدا به این خلقش خیلی مهربان بود، خواست هدایتش کنه. هرچی پیغمبر اومد مردم گوش نکردن، خدا گفت خودم میرم. حالا خودش اومد به شکل عیسی مسیح در آمد در میان امتش، اما این امت پروتر از این حرفا بودن، نه تنها بر به خدا گوش نکردن بلکه خود خدا هم گرفتن و کشتنش بالای دار. حالا این خدا بر خودش گرفت گناه بندگانش رو. یک داستان مفصل در مسیحیت درست میشه به نام فدا. فدا معناش همینه، فدیه داد خودش تو خدای متعال تا گناهان بندگان چه بشود. امام حسین رفت خودش تو شهید کرد برای آن که گناهای ما، این عیناً از مسیحیت وارد ایران وارد ما شده. حرفا کدومه؟ چهار تا کلمه حرف امام حسین خودش این چی گفته؟ جواب روشن میشه براتون، حالی هم داره معاف میزنه. خب بیشتر از شاید دو تا دیگه مطلب نمونده باشه بگیم و این دیگه دومین کتاب مقدسی است که حضرات بهش اعتقاد دارن. صفحه 143 کتاب های پیغمبران در آینده مورد استفاده قرار نخواهند گرفت، لکن اسفار هروانانتون اسفار پنجگانه تورات موسی هرگز منسوخ نخواهد شد، لیکن در آینده یا جهان آینده کلیه افراد ملت اسرائیل پیغمبر خواهند شد. دیگه خیالشون راحته، پیغمبرن، قرآن هم تورات هم هرگز عوض نخواهد شد. بنابراین در صفحه 152 میخونیم ممکن است گفته شود اگر آب مدت درازی در یک ظرف راکت بماند سرانجام بدرنگ و بدبو و فاسد می شود و به یقین مطالب تورات نیز چنین خواهد بود. اینو به ما گفتن. از این جهت است که این مطالب را به شراب نیز تشبیه کردن، همانطور که شراب هرچه بیشتر در ظرف بماند و کهنه تر گردد بهتر و عالی تر می شود، مطالب تورات نیز هر چه بیشتر در ذهن انسان بمانند روشنتر و پرمغزتر. حالا چرا این مثال داره میزنه؟ چون در این کتاب فتح و فراعون درباره شراب صحبت شده. شراب هم باید شراب کهنه باشد، البته جای مختلف در مورد شراب صحبت شده است. خب و شرابی که چه شراب باشه؟ شراب کهنه هم باشه البته دیگه. اینجا یک مطلب دیگر در صفحه 188 اومده، فرزند. اینجا خودش داره صراحتا میگه چگونگی ترجیح پسران بر دختران و علت این امر در گفتارهای چندی منعکس شده است. فی‌المثل درباره این آیه، آیه مراد آیه توراتیه، و خداوند تو ابراهیم را در همه چیز برکت داد. چون این تفسیر شده است مقصود از در همه چیز چیست؟ دانشمندی گفت برکتش این بود که دختری نداشت، فقط پسر برکته، دختر برکت نیست. اینو بعد به این خانمای خودمون بگیم که ببینیم که بابا پیغمبر شما رو واقعا نجاتتون داده. پسر را بدین جهت بر دختر ترجیح میدادند که پسر عصای پیری والدین و تکیگاهشان در زمان ضعف و درماندگی هست. اینم علت این که چرا پسر. چرا یکی از وسائلم تحصیل معاش، صفحه 214، که دانشمندان یهود آن را به شدت محکوم کرده و منفور می‌دانند رباخاریش. به 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 اصل یهودی ها معروفن، هر کس هر چی بخواد به عنوان ربا، یهودی ها خلاصه مخزنش هستن. اون وقت تلمود درباره طرز رفتار ارباب با غلام یهودیت چنین میگوید: در تورات مکتوب است و او را نزد تو خوش گذشته باشد، نزد تو از حیث خوردن و نوشیدن، یعنی آنکه نباید تو از نان سفید تازه بخوری و او از نان سیاه کهنه و کپک زده تغذیه کند. تو شراب کهنه بنوشی و او شراب تازه بیاشامد. شراب حلال حلال حلال، برید بخورید و کیف بکنید. خدا سینتش رو خب دیگه بسمون، این دیکرم بخونیم و مطلب رو تمامش بکنیم. در محبت برادرانش مطلب میخونیم: خداوند این مطلب را به جهانیان اعلام کرد و فرمود هم نوعت را مانند خودت دوست بدار. هم نوعت وقتی تو میشتوی، یعنی هر آدمی رو اینجور باشه، میاد چهار خط پایین ترش که این میخوایم براتون توضیح بدیم. وقتی که میگیم هم نوع، مرادمون فقط یهودی هاست. با یهودی ها اینجور باش، غیر یهودی ها باباشون هم به دستشون بده، کمان که الان داری این کار رو انجام میدهی، هر جور دستت برسه خلاصه با غیر یهودی ها رفتار میکنی، تا اینکه انشاءالله شمشیر برای ولی از ارواح نافدا و همراه ظهور موفور و سرور و انشاءالله بیاد و از جمله اقوامی که هرگز با حضرت بیعت نخواهند کرد یهودی ها هستند، و از جمله اقوامی که با او بیعت نمی کنند وهابی ها هستند. اینا دو دست دمار از روزگار همشون انشاءالله حضرت مهدی به اذن الله و با قدرت الهی در بیاورد انشاءالله. اگر سوال دارید یا 4-5 دقیقه وقت داری سوالتون رو بکنید، وگرنه دعا کنی و بریم. در مورد یهودیان برنامه های سالیانه فراماسونی دارن توضیح بفرمایید. چرا سالیانه شدن؟ برنامه روزانه دارند. اصلا فراماسون یک شکل تغییر یافته یهودیت هستش، در جای خودش بحثش مفصل خواهیم کرد. و این اعداد که مال شیطان پرستی البته است، به خاطر اینکه شیطان پرستی هم شاخی از شاخهای یهودیته. لطفا در مورد ارتباط یهود با اجنه و شیاطین توضیح بفرمایید. کلیت یهود رو نمیتونیم بگیمش. چرا؟ در اون عرفان یهودی یا عرفان کابالایی که جلسه بعد در بارش سخن خواهیم گفت، این قضیه هست یکی از مسائل بسیار بسیار جاری و ساری در اون عرفان بحث سحر و جادو مسائل از این قبیل هست. آیا قاب با آنان ارتباط دارن؟ برایشان قابل رویت هستن؟ می توانن برای ما هم قابل رویت باشن؟ منتها حواستون جمع باشه در این وادیش وقت ورود نکنید. اگر قرار است آدم کاری انجام بده خودش انجام بده، سراغ اینا بخواید برید خطرناک و خطر جانی براتون خواهد داشت. اگر یهود خود را برتر از اقوام دیگر بشر میداند و ثروت و قدرت و نفوذ زیادی در جهان دارد، چرا همکنون در سرزمین اشغالی مردمان به دلیل امنیتی و معیشتی در حال اعتراض و آشوب هستند؟ اینم لطفیه خدا بر مردم دنیا کرده که شما انقدر دارین سنگ خودتون رو به سینه میزنید. این باز بحث مفصل خواهیم کرد. الان در داخل خود اسرائیل ما دو قوم داریم، اشکناز و سفاردی، دوتا هستند. در جای خودش بحثش میکنیم. اون سفاردی ها مال کشورهای شرقی هم مثل ایران و عراق و اونجا رفتن، اونجا اونا مال کشورهای غربی هستند. الان مناصب عمده در اسرائیل مال اون اشکنازی ها هستش. سفاردی ها بدبخت هم مردشون رو بیشتر این کار اینجوری میکنن. خلاص اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. چی فر بودی؟ بله من نیستم، نه احتمال 80% خدمت آقایشم گفتم من اینو آقای من احتمال 80% نباشم، احتمالا زاهدان انشالله بخواست. خدا ایشون تشریف داره همه کار بکنه برای دوست نخونه چون جشن داریم به هر سال. حال من نیستم، جشنم دار مدار وجود من که نیستش که. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من خير أوانه وأنصاره والضابين والمستشهدين بين يدي، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. خدایا این بلا رو از سر کشور شیعه ایران و شیعیان ایران خدایا به حق امام زمان، به حق پهلوی شکسته فاطمه زهرا دفع بفرما. خدایا دفع این بلا به وسیله فرمان ظهور و خروج امام زمان، خدایا خودت هر چه زودتر این مطلب رو صورت بده ان شاء الله. خدایا اقوام گذشتگان ما، ذو الحقوق ما، پدر آقا مرتضی، برادر من، برادران من، خدایا آران کس که از دست ما رفتند و در جهان دیگر فعلا هستند، خدایا به حق امام زمان از این جلسات بهره نصیب اونها بفرما. بالنبی و آله السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.